بسیار زیادی رو داره و با اینکه شهر کوچکی هست ولی ما مساجد تاریخی و قدیمی بسیار زیبا و زیادی رو میتونیم در این شهر ببینیم که حتما در برنامه‌های بعدی در مورد اون صحبت میکنیم، خصوصا مسجد جامع شهر بافران. اما امروز میخوایم از یک مسجد خاص که مسجد تاریخی علی‌آباد این شهر هست که نزدیک 500 سال این مسجد قدمت داره صحبت بکنیم. این مسجد یک ویژگی خاص داره و اون اینه که این مسجد رو بنا نکردن، یعنی شما در این مسجد میبینید که دیوار یا سقفی ساخته باشن، این مسجد زیر زمین هست که در موردش بیشتر صحبت میکنم. ابتدا در مورد در ورودی مسجد بگم که ما یک در سبز رنگ آهنی رو مشاهده میکنیم که مشخصه که در این سالها این در نصب شده. بعد از اون وارد این مسجد میشیم. این مسجد خب حیاط، صحن، مناره، گنبد نداره و شما از این در که عبور بکنید وارد یک مسجد خاص و زیبا میشیم. فضای این مسجد بسیار خاص و جذاب، از همه مهمتر این خنکی هوا هست، یعنی نه خیلی بگم حالا سرد نه گرم، یک خنکی مطبوعی رو شما وقتی که وارد این مسجد میشین میتونید حس بکنید. اصلا فضای بزرگی رو نداره، از این در که وارد میشین یک دالان مانندیه که شما در واقع مسجد رو میتونید ببینید. قسمت‌های مختلفی رو داره، زیر زمین رو کندن، اینطور بگم که مسجد اصلا حالا سقفش با تیر چوبی یا تیر آهنی یا اینکه در داخل خود این فضایی که کنده کاری شده شما دیوارایی رو ببینید اصلا اینطور نیست. به خاطر همین ما دیوار صاف، یک سقف صافی رو نداریم، تقریبا گنبدی شکل این سقف و حالا دیوار هم خیلی صاف نیست ولی فضای بسیار جذابی رو داره. این مسجد با اینکه یک مسجد تاریخی هست و مسجد زیرزمینیه و این شهر هم مساجد بسیار زیادی رو داره، اما نمازهای جماعت اینجا برگزار میشه. حالا این روزها به خاطر بیماری کرونا یه مقداری اون صفوفش خلوت‌تر هست ولی از جمله مساجدی که نماز جماعتش خیلی معروف و مشهوره و مراسم‌های مهم مذهبی اینجا همیشه پابرجا هست. اینجا اگر تشریف بیارید میبینید که فرشایی که پهن شده فرشای یک دستی نیست، احتمالاً مردم حالا بنا به نظر و نیاز خودشون فرشای مختلف رو اینجا گذاشتن و پهن شده در مسجد. رنگ‌های مختلف رو میتونید ببینید، دور تا دور اون پشتی چیده شده است و حد فاصل حالا قسمت زنانه مسجد و قسمت مردانه که خانم ها و آقایون استفاده میکنن برای برگزاری نماز جماعت و مراسم ها با پرده سبز رنگ تفکیک داده شده. ما در مسجد تاریخی علی‌آباد شهر بافران کاشیکاری های خاص یا تزئینات خاصی رو در فضای مسجد نمی‌بینیم. یک محراب بسیار ساده‌ای داره که اینجا کنده‌کاری شده و حالا قسمت های مختلف مسجد. اون چیزی که این مسجد رو خیلی خاص کرده اینه که جزء بناهایی که در دل زمین کنده شده و حالا اون زمان با وسایلی که داشتند اینجا رو برپا کردند. انشاءالله خودتون اگر تشریف آوردید به استان زیبای اصفهان از شهرستان نائین و شهر بافران که شهر بسیار تاریخی و زیبا هست دیدن کنید. مسجد علی‌آباد که از مساجد قدیمی و تاریخی این شهر که بیش از 500 سال قدمت داره رو از نزدیک مشاهده کنید، اونم در کنار مردم باصفای این شهر.
خیلی ممنونم از همکارمون سرکار خانم پهلوانی به خاطر تهیه این بخش و سپاسگزاریم از شما به خاطر همراهیتون با به افق آفتاب. اگر خاطرتون باشه ما در لحظات پیش از اذان تلاوت سوره مبارکه احزاب رو داشتیم، آیات 21 تا 27. در آیه 21 سوره مبارکه احزاب خداوند فرموده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی قطع به یقین پیامبر گرامی اسلام بهترین الگو هست برای هر کسی که میخواد زندگی درستی داشته باشه و حتما آشنا شدن با سیره و روش پیامبر میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه بهتر در مسیر سعادت قدم برداریم. یاد میخواییم بکنیم از مرحوم آیت الله ضیاء آبادی عزیز که چندی هست ما ایشون رو از دست دادیم، روحشون شاد باشه انشالله. یک منبر میخواییم بشنویم از ایشون در رابطه با سیره و سبک زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
پیغمبر اکرم بگه نشنیدیم وقتی که میخواست حرکت کند جایی برود، او سلطان دنیا و آخرت در زمان خودش، وقتی جمعیتی دنبالش میامدن گفت نه دنبال من کسی نه، دنبال من حرکت نکنی، صدای کفش ها به گوش آدم برسه هلاک میشه. این جمله ای هست که هلاک الرجال فی خفق النعال، آدم اگر صدای کفش ها دنبالش ببرد هلاکت به کبر و نخوت میفته. اگر چنانچه سوار بود کسی میخواست همراهش بیاد مسائل داشت بپرسه، میفهمد نه، یا تو برو اول اونجا یه نقطه بمان من میام، یا من اول میرم تو دنبال بیا، یا همراه من سوار شو پشت سر من با هم تو راه صحبت کنیم. حاضر نبود که خود سوار باشه یه نفر یه چند نفر کنارش مثلا حرکت کنن. گفت این جلال حساب میشه به من، نمیخوام جلال دنیوی داشته باشم. وقتی در مجلسی می نشستن حلقه وار می نشستن، یکی در صدر بنشینه بقیه در حاشیه، میگه این جلال و بله جبروت دنیوی میشه، نمیخوام حلقه وار صدر و ذیل نداشته باشه.
در این امروز جمعه آرزوی رحمت میکنیم برای همه درگذشتگانمون، به ویژه مرحوم آیت الله ضیاء آبادی. مردم عزیز ایران، همراهان برنامه به افق آفتاب، فرصت برنامه امروزمون هم به پایان رسید. خیلی ممنونیم از شما که امروز و این هفته هم ما رو همراهی کردید و این برنامه رو شنیدید. برای شما بهترین ها رو آرزو داریم، انشاءالله که مراقب سلامتی خودتون هم باشید. خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
نامت بلند آیین سخن. به جای کلمه بیگانه آفلاین بگوییم برون خط. علاوه بر کلمه برون خط می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه‌های بدون ارتباط، قطع ارتباط و ناپیوسته نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دست‌های خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
حاکم ملک وجود، حاکم رد و قبول، هرچه کند جور نیست، ور تو بنایی جفاست، ور تو بنایی جفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، عهد فراموش کند مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، فراموش کند مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست. سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابی،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
ساعت 12:48 دقیقه.
Thank you.
ظهرتون بخیر شنونده های عزیز رادیو ایران، رسیدیم به ساعت 12:50 و وقت پخش برنامه بعدیمون سرزمین نور رسیده، تقدیمتون میکنیم.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام بر شما، سلام بر دوستان همدل و همراه داستانهای از سرزمین نور. انشالله که سالمید و آماده ای تا با هم داستان زندگی پیامبر بزرگوارمون رو پی بگیریم. امروز 18 قسمت این داستان‌ها رو می‌شنوید. اون چه تا به حال در این باره شنیدید، داستان پیدا شدن و حفر دوباره زمزم توسط عبدالمطلب جد بزرگوار اون حضرت، تولد و از قربانی شدن رستن عبدالله و در گذشت پدر ایشون، نحوه تولد حضرت و چگونگی گذران دوران خردسالی در صحرا نزد حلیمه سعدیه و بعد بازگشت به نزد مادر و سفر یک ماهه به یثرب برای دیدن خیشان پدری بوده. همچنین شنیدید که در این سفر محمد خردسال با مادر و کنیزی جوان و حبشی به نام برکه بود و در بازگشت آمنه بیمار شد و در ابوا که قریه‌ای بین راه یثرب به مکه است جان به جان آفرین تسلیم کرد.
دل مرده به قریه بازگرد، به اتاق اما هنوز نرسیده بود که صدای شیون محمد به گوشش رسید. شتابناک به اتاقش رفت. محمد را دید که چهره به چهره مادر نهاده و زار می گریست و می نالید: مادر تو را چه شده است؟ از چه رو دیگر با من سخن نمی گویی؟ چرا بر نمی خیزی تا با هم به مکه رویم؟ آیا نمیدانی که مرا جز تو کسی نیست؟
در آخرین لحظه ها آمنه فرزند خردسالش رو به برکه سپرد و وصیت کرد تا او رو به مکه برسونه و به پدر بزرگش عبدالمطلب بسپاره. در ادامه سفر هم برکه و هم همراه عزیزش از مرگ آمنه بسیار متأثر بودند. اما برکه برای اون که محمد کمتر به فکر فرو بره و قصه نخوره، با استفاده از علاقه او به شنیدن داستان حمله ابرهه به مکه شروع به تعریف اون ماجرا کرد. ما هم در دو برنامه گذشته از زبان برکه شنیدیم که چطور ابرهه به عنوان حکمران گماشته شاه حبشه بر سرزمین یمن فرمان روایی پیدا کرد. او بعد از مدتی برای اون که توجه ساکنان شبه جزیره عربستان رو از مکه و خانه کعبه منحرف کنه، شروع به برپا ساختن کلیسای عظیم و بیهمتایی در صنعا پایتخت خودش در یمن کرد. کار ساختن این معبد که با ستم بسیار بر مردم یمن همراه بود، سالها طول کشید. حکمرانان مسیحی دیگه هم از جمله قیصر روم در ساختن این بنا کمک‌های شایانی به ابرهه کرده، تا اینکه وقتی کار بنای این کلیسا تمام شد اسمش رو قلیس گذاشتن و ابرهه مأمورانی به طرف راه‌های منتهی به مکه فرستاد تا در ماه حج مردم رو به زبان یا زور از رفتن به مکه و زیارت خانه کعبه باز بدارن و اونها رو راهی معبر یا کلیسای قلیس کنند. وقتی چند سالی از این ماجرا گذشت، ابراهیم متوجه شد که تبلیغات و فشارهاش برای کشانیدن مردم عرب به زیارت قلیس چندان ثمری نداشته و مردم همچنان هر سال به زیارت خانه کعبه میرن، تا اینکه داستانی بر سر زبانها افتاد مبنی بر اینکه مردی از قبیله بنی فقیم به هوای نوعی انتقام جویی از ابرهه شبی به معبد قلیس رفته و اون رو آلوده کرده و فرار کرده. در نتیجه ابرهه به خشم اومده و تصمیم گرفته به تلافی این کار به مکه حمله و خانه کعبه رو ویران کنه. حالا با هم داستان رو پی میگیریم تا ببینیم آیا ابرهه موفق به این کار میشه یا نه.
جمعی بدین ماجرا شادمان شدند که ابرهه و شاه حبش و معبد ایشان را نزد عرب و غیر آن حرمت شکسته شد. برخی پیران را اما گمان این بود که این داستانها خود پرداخته ابرهه است. چه وی بدین دستاویز خواهد که کعبه را ویران سازد تا عرب را دیگر خانه برای زیارت در مکه نباشد. پس ناگزیر رو سوی قلیس آورد. آنگاه خبر آمد که ابرهه 60,000 لشکر گرد کرده است، چونان پرست و سیاه و بر مثال دیوان هولناک و همچون سوسمار چابک. اینان با 8 فیل قصد مکه دارند.
پس گفتند زونفر لشکری فراهم می آورد تا راه بر سپاه ابرهه ببندد، و این زونفر مردی بود مردانه و اصل او از همیر بود، آن شاهان که خود یمنی بودند و پیش از اریاد اندر یمن شاه بودند. از پیرامون مکه نیز جمعی به سوی او شتافتند تا بدین رزم یاریش کنند و گفتند که او 10,000 لشکر گرد کرده است. ابرهه اما در همشان شکست و زونفر نیز خود اسیر گشت. ابرهه خواست تا جان از زونفر بگیرد و اما ابرهه را گفت:
پادشاها، از کشتن من دست بدار. و بدین بخشش خلقی بزرگ از یمنیان را وامدار خیش ساز. یقین که بود من از نبودم تو را بیشتر به کار آید.
ابرهه زیرک مردی بردبار بود، پس چنین کرد و از اون نفر به اسیر